بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه قد يعرض له انفصالا وانفكاكا. بحثمون در اثبات حیلا بود. مقدمتا گفتیم که هر جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی و مقدمه دومی را هم ذکر میکنیم که برای هر جسمی انفصال و انفکاک عارض میشه و بعد وارد استدلال میشه. قبل از اینکه این مقدمه دوم رو که به استدلال خیلی نزدیک شروع کنیم، چند تا مطلب از جلسه گذشته واسه میدونم توضیح میدم. مطلب اول که در آینده ما بحث میکنیم و در جلسه گذاشته اشاره کردیم، حالا شاید در اواسط بحث امروز بودم بیاد، اینه که جسم تعلیمی عرض لازم است برای جسم طبیعی و جسم طبیعی بدون این عرض وجود نداره. اما آنچه که عرض لازم جسم طبیعی و حسابیات مطلق جسم طبیعی، ولی مطلق در خارج وجود ندارد. آنچه که در خارج وجود داره متعینه. پس این جسم تعلیمی باید متعین شود تا وجود بگیرد. هر جسم طبیعی علی سبیل البدلیت حتما باید یک جسم تعلیمی معین رو داشته باشه. مثلا این نون شکل کره داره، جسم تعلیمی معینش همین کره هست. مکعبش میکنیم، جسم تعلیمی معینش مکعب بودنه. نها کرد در ضمن این مکعب، در ضمن مکعب و در ضمن کره، اون جسم طبیعی مطلق، جسم تعلیمی مطلق موجود. جسم تعلیمی مطلق خودش تنها موجود نیست، چون هیچ مطلقی رو ما در خارج به وصف اطلاق موجود نداریم، به وصف اطلاق نداریم. هر چی هست باید متعین بشه. پس این جسم تعلیمی باید متعین بشه تا وجود بگیره. یه وقت متعین میشه با کرویت، یه وقت متعین میشه با مکعبیت و حاصل. این تعین ها در اثر عروض شکل به وجود میاد. یعنی وقتی شکل عارض بر جسم میشه، اون جسم تعلیمی متعین میشه. شکل کیفه، کم نیست و عارض بر کم میشه. ولی این شکل هایی که علی سبیل بدلیه روی این جسم وارد میشن، این شکل ها تعین، این شکل ها به اون جسم تعلیمی تعین میدن و اون جسم تعلیمی متعین با همراه جسم طبیعی وجود میگیره. پس هر جسم طبیعی باید جسم تعلیمی رو هم همراه داشته باشه. منتها جسم طبیعی مطلق عرض لازم جسم طبیعی است. اما چون مطلق به وصف اطلاق در خارج موجود نمیشه، این جسم طبیعی تعلیمی باید با عروض شکل متعین بشه. اشکالی علی سبیل البدلیه روی این جسم وارد میشن و این اشکال که همه تعین دهنده و اجسام تعلیمی هستن، اون جسم تعلیمی مطلق رو برای جسم طبیعی حفظ میکنه و به این ترتیب جسم طبیعی همواره همراه با جسم تعلیمی هست. بله، اشخاص عارض میشوند و متبدل میشوند، ولی اون مطلق متبدل نمیشه. اون جسم تعلیمی مطلق عرض لازمه و همیشه هم همراه جسم طبیعی هست. جسم طبیعی بدون عرض، بدون عرض لازم تحقق خارجی پیدا نمی کنه.
دیگه parte del primer periodo de nuestro capitalismo es el que a uno le pone el son a su vida. Así que responderon y que luego hay que esperar de son falso. Es un poco que se ha venido, es un poco de los
جسم تعلیمی عرض نیست، جسم طبیعی جوهر نیست. حالا فرض کنید عرض ابهام داشته باشه، فرض مهمی جوهر عرض. فرض کنید در یک جهت با هم مثل هم باشن، ولی در ذاتش این تفاوت کنید، یکی جوهر یکی عرض، این تفاوت چند نیست. حالا فرض کنید هر دوشون مطمئن، هر دوشون از نظر اندازه مبهم، بله درسته، جسم تعلیمی با طبیعی با همه اندازه ها می سازه، جسم تعلیمی هم با همه اندازه ها با همه شکل علا سبیل بدلیت می سازه، هر دو از این جهت مثل همه که مبهم هم با هر چیزی می سازه، اما یکی جوهری یکی عرض این تفاوت جمعی هست نمی شه گوه حالا چون در یه جهت شریع هم بفرده یکی ببینید ما جسم تعلیمی رو گفتیم که از اول اینطور تعریفش کردیم که اون سخانت و کمیت و مقدار جسم هست، مقدار جسم هست، پس جسم یه چیز دیگه گرفتیم و این رو مقدارش قرار دادیم. خود جسم ماده داره، صورت داره، جسم تعلیمی که ماده صورت نداره، اون جسم تعلیمی فقط مقدار این جسم تعلیمی رو تعیین میکنه، یه بقیهش کار نداره، پس جسم تعلیمی یه چیزای اضافه از جسم تعلیمی داره، یه بخشی از جسم تعلیمی که اون بخش عرضیشه میشه جسم تعلیمی. پس اینطور نیست که ما طبق قرارداد خودمون این دوتا رو جدا کرده باشیم، واقعا جدا جسم طبیعی واقعا از جسم تعلیمی جدن، جسم تعلیمی مقدار این جسم طبیعی، نه همه این جسم طبیعی، و مقدارش های با خودش فرق میکنه، مقدارش های با خودش فرق میکنه. شما یه دونه میز رو ملاحظه میکنید، این میز از چوب ساخته شده، از چی ساخته شده، خیلی چیزا داره، یه مقدار هم داره، جسم طبیعی مقدارش، بقیه جسم طبیعیه. این مسلم تفاوته، این همون تغییری که از شدن جسم طبیعی عرضه، جسم طبیعی جوهره. خب این چوب و میخ و امثال زاله که که میبینید این همه جوهره، مجموعه هم که از اینها تشکیل شده جوهره، یه شکلی داره کیفه، یه مقداری داره جسم طبیعی. همونطور که شکل رو شما با این جسم طبیعی یکی نمیگیرید، با این که این شکل بیشکل نیست، همیشه همراه شکله، همچنین جسم تعلیمی رو هم با این جسم طبیعی نباید یکسان بگیریم، تفاوت داشته بزرگ، علتش همینه که این جوهر اونا هست، ولو رها نمی کنن این جوهر رو و این جوهر هم اونها رو رها نمی کنن، ولی دو سان بگیریم. این مثال اول. مثال دوم از حرفای باقی مونده اینه که در عبارت مصنف قد علم تعمل لذتو مقدارا سخینا متصلا، ما گفتیم متصلا در به نظم منطقی مقدمه، سخینا مؤخره، اونتا به خاطر اعرف بودن، به خاطر اعرف بودن سخینا، سخینا مقدم شد. برای اینکه توضیح بهتری داده بشه ایرادی نداره، اونچه که گفتم اینکه دیروزم گفتم همین بود که سخینا به لحاظ منطقی باید مؤخر بشه، متصلا مقدم بشه، به خاطر اینکه متصل اول باید بیاد چند متصل رو خارج بکنه، اختصاص بده این عبارت رو به چند متصل، بعد اون وقت ما تو خود چند متصل ها جستجو کنیم دو تاشون رو که عبارت از حس و خسن و رسیل سخینا خارج کنیم. میتونیم اینطوری بگیم که جلسه گذشته گفتم، میتونیم اینطور بگیم متصلاً اعم است از سخینا، چون متصل شامل سه قسم میشه، هم جسم تعلیمی، هم سر، هم خط، ولی سخین فقط شامل جسم تعلیمی میشه، سر و خط شامل نمیشه. پس متصل اعم، سخین اخص، و در تعاریف نظم منطقی اقتضا میکنه که هرچی اهمت جلوتر بیاد، هرچی اخص مؤخر بیاد. پس نظم منطقی اقتضا میکنه که متصلا مقدم باشه بر سخینه، به خاطر اینکه اهم از سخینه است، منتها به خاطر عرفیت برعکس شده. ولی اگر این عرفیت نبود، اون اهمیت اقتضا میشه از تقسم متصلا باشه. حالا عرفیت اقتضا شده که تقسم متصلا باشه. چرا؟ اهمیت و عرفیت با هم همراه هست. میبینم اشاره کرده هر چی که اهم است عرف هم هست. چرا؟ چون شرایط به ذهن آمدنش کمتر هست، موانع به ذهن آمدنش کمتره. اخص همون موانع اهم رو دارد، ما اضافته همون شرایط اهم رو دارد، ما اضافته. پس اهم اگر بخواد به ذهن بیاد، شرایط به ذهن آمدنش، موانع به ذهن آمدنش کمتره، به این جهت راحت تر به ذهن میاد. پس اهم اعرف هم هست و بله اهم اعرفه. حالا در اینجا به خاطر جهتی متصلی که اهمه اعرف نشده. بله همه جا اهم اعرفه، منتها در اینجا به همون جهتی که بیروز عرض شد اهم اعرف نشده، سخینی که اخص اعرف شده. چرا؟ به خاطر این که ارکزی خود قائلی نویز زلای تجزا سخانت رو قبول دارن اما اتصال رو قبول ندارن. پیداست که سخانت اعرف است که به ذهن همه آمده و می آید، اما اتصال اعرف نیست، نظار به ذهن بعضی حتی قدر علما نهید. اینا دیروز توضیح دارید. بله خواهد
سمرانی اگر ما به خلافی شدیم و اهم بودن مختصر وقتی رو با تحمل دیم
قاعده شدیم که اگر مختصر اهمه عرف هم باشه.
حالا
چه عرفی؟ تحمل. بله قاعده ایست که اگر یه وقتی مسئله دیگری پیش بیاد عرفیت رو عوض میکنه. عرفیت رفت به ما داره، یعنی به ذهن ما مرتبطه. یه وقت یه چیزی بر اثر حادثه ای با این که اخصه عرف میشه، اون مشکلی نداره. قاعده در اینجا میگه اهم استحقاق عرف بودن رو داره، نه که عرف هست. اهم استحقاق، بله اگر بگیم اهم عرف هست و نمیتواند غیر از این باشه، خب بله نقض نمیشه، نمیشه مورد خلاف پیدا کرد. اما اگر بگیم اهم استحقاق عرفیت داره که ما همین رو میگیم، وقت احتمال دارد این استحقاق برای سر حادثه ای عوض بشه، اخص گرده یه زار عرف بشه. این شدنیه، چون عرف یعنی آشنایی بیشتر با ذهن ما. خب این ممکنه یه حوادثی پیش بیاد که چیزی رو با ذهن ما آشناتر کنه ولو اخص. ولی خود اهم به لحاظ ذاتش همونطور که تبیین شد استحقاق عرف بودن رو داره، اگرچه به لحاظ وقوع گاهی عرف نیست، ولی به لحاظ استعداد همیشه هم.
قاعده به صورت کامل میدونی نیست که اعلم اعلم هم نزد عقل کمون که نزد وقت اعلم نیست به چون صورت کامل نمتونم به لحاظ وقتی اعلم بوده.
من نمیدونم شما همینی که میخوام عرض کنم میفرد میدی یا نه، ولی خب حالا توضیح میدم. شما گفتن که احتمال داره همین چی که دارم عرض میکنم میفرد. گفتن که اهم اندل عقل عرفه و اخص اندل حس عرفه. روشن هم یعنی به عقل اگر بخواهی یک معلومی رو القا کنی، اون معلوم اگر کلی باشه عقل زودتر درکش میکنه، اگه جزئی باشه باید تجزیهش کنه و درکش کنه. پس عقل با کلیات بیشتر سر و کار داره، لذا کلی پیش عقل عرفه، اما پیش حس جزئی عرفه. ما با حسمون جزئیات رو میبینیم، حتی کلی برای حس ظاهر ما قابل احساس نیست. حس باطن بنابر نظر صدرا کلی رو درک میکنه، یعنی خیال بنابر نظر صدرا کلی رو درک میکنه، ولی بنابر نظر نشا هم کلی رو درک میکنه. بچه ها میگن کلی رو فقط عقل درک میکنه، صدرا میگه که کلی رو خیال هم درک میکنه. لذا صدرا به بچه ها ایراد میگیره، میگه این همه کلیاتی که شما درک کردید به توسط خیالتون درک کردید نه به توسط عقل. بعدم پا رو فراتر میذاره میگه هیچ کدوم از شما عاقل نیست، به درجه عقل نرسید، همه تون در خیالتون دارید پیش میرید، یعنی کلیات رو با خیالتون درک کنید. ایشون معتقده که مشا به درجه عقلی نرسید. چه اینا از احتیاط به توضیح داریم؟ عقل و ایشون برای هر کسی قائل نمیشه، مستقل برای هر کسی قائل به عقل نمیشه. دیگه انسان ها بیشترشون یعنی در هر مثلا فرض کنید که بیشترشون حیوان دنیا میان، حیوان هم از دنیا میان، یه مرحله انسانیت و تعقل نمیرسن. او حدی من النام بعد از حیوانیت به درجه انسانیت میرسن. او حدی یعنی چقدر؟ یعنی در هر 100 میلیون یه نفر هم نه، تازه کرده شاید در عقل یه میلیارد دیگه شاید نظریشون دیگه، چون عقل رو اینطور تفسیر میکنه که به درجه عقول رسیدن و با ملائکه پرواز کردن، انسانی که به اون حد برسه که به ملائکه دستور بده اون عاقل، بله صرف یه کلی در کنان که انسان عاقل نمی کنه، کلی رو با خیال درک تو در صورتی عاقل میشی که در درجه عقل قرار بگیری و ملائکه زیر دست تو میشن، اون میشه عاقل. خب چند تا انسان اینجوری پیدا میکنه؟
خب از اون خیلی
انسان اونجا کشون دست شما رو جو کنید. این مطلب دوم بود. اما مطلب سوم، مطلب سوم ایشون اتصال نسبی رو برای اتصال نسبی دو معنی داشت. یکی این که نهایت جسمی به نهایت جسم دیگه متصل بشه، وقتی میتونیم بگیم این متصل به اون. دوم این که جسمی با جسم دیگه حرکت کنه، با حرکت جسم دیگه حرکت کنه، این را متصل قرار بده. که اینو من مثال زدم، مثالش هم مثال خوبی بود. بعدی از آقایون یه مثال دیگه هم اضافه کرده که به نظر میرسه بد نیست. بعدم که ایشون این مثال اضافه کردن یه چیزی دیگه به ذهن خود من رسید که اونم به نظر میرسه بد نیست، که این هم مثال فقط، ولی مطلب همون نیست که از شد. مثالی که ایشون فرمودن این بود که آهن ربایی رو میگیری، بعد مثلا میخی رو جذب میکنی و ما کاغذی رو میذاریم که بین میخ و آهنربا فاصله باشه، میخ و آهنربا متصله به هم نیستن، تو کاغذ بینشون فاصله است، نهایتشون به هم نچسبیده، ولی با حرکت آهنربا زیر کاغذ میخ روی کاغذ حرکت میکنه و اینم عرفاً اتصال میسازه. چرا؟ چون یکی به حرکت دیگری حرکت میکنه. مثال بعدی، حرکت به حرکت دیگری و عرفاً یعنی تسامحاً اتصال توشن. مثال دیگه که میتونیم بزنیم اینه که فرض کنیم جسمی رو به وسیله مثلا تناوی با جسم دیگه متصل کردیم، اینا به هم ارتباط اتصال پیدا نکردن، حتما جدا هستن، یعنی یه تناب به این، یه سر تناب به این گره زادیم، یه سر تناب به اون جسم گره زادیم، وقتی اینو حرکت بگیم اونم حرکت میکنیم، اصطلاحاً گفتیم که دو تا هم متصلن، اونطور نه اتصال خودشون، اتصال به توسط تمام. در سال این زیاد داریم که اگر جسمی با جسم دیگه حرکت کرد متصل به حساب میان، ولی هیچ نقطه اتصالی هم به هم نداشته باشن. در مثالی که دیروز میزن نقطه اتصال داشتن، منطقه نهایاتشون به هم متصل نبود، ولی اصل نقطه اتصال رو داشتن. در این دو مثالی که امروز افتیدن نقطه اتصال هم ندارن، ولی یکی به توسط دیگری حرکت میکنه، عرفاً اتصال به حساب میان. در هر صورت، در هر صورت چه آهنربا باشه، چه اون گره زدن تناب باشه، چه نقطه اتصال نه نهایت اتصال داشته باشن، نقطه ها اتصال داشته باشه، جنس به حرکت چه دیگه حرکت میکنی، اتصال در هر صورت. نقطه دیروز عرض کردم نهایت جسم نقطه نیست. جسمی به جسمی حرکت می کند، نهایت جسم سطحه. اگر نهایتش بخواد به هم بچسبه نیست، سطحش به هم بچسبه. نقطه نهایت جسم نیست، نقطه نهایت سطحه. بله اگه خطی بخواد خط دیگر رو حرکت بده و استثالش میشه استثال نهایت، بیشه از جسم هم سطحه. این هم مطلب سوم بود. اما مطلب چهارم که آخرین مطلب هم بود، مطلب چهارم در ذیل عبارتی که دیروز خونده شد این چنین آمد که شما دارید جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی اثبات میکنید. اثبات شیعی به شیعی دلیل بر این است که این دو شیع با هم اختلاف دارند. اگر یکی بودن که نمیشد اون رو برای این ثابت شد، یک شیعی که برای خودش نمیشه ثابت شد، از باید دو تا باشد. شما به چه دلیل میگید جسم طبیعی با جسم تعلیمی فرق داره؟ یعنی با این امور، با این امور یعنی سخیم بودن، متصل بودن، مقدار بودن، با این ستا هم که مجموعهشو گفتیم جسم طبیعی، چطوری میگید این امور با جسم طبیعی فرق داره و بعد این امور برای جسم طبیعی اثبات میکنه؟ جوابی دادیم، من جواب رو خوندم و توضیح دادم، توضیح هم خوب بود، ولی ظاهراً عبارت خاجه به اون توضیحی که من دیروز گفتم تا رسو نهارم. ایشون یکی دیگه نیست. میخوام دو مرتب عبارت رو توضیح بدم و معنا کنم. ایشون در ابتدای حرفش میفرماد که آنچه که ما در جسم طبیعی داریم موجود لافی موضوع بودن، یعنی جوهر بودنه، و اینو ما در جسم تعلیمی نداریم، چون جسم تعلیمی مقدارون متصلون فخیم. تا گفتیم مقدارون دیگه جوهر نیست عربی. بنابراین روشن است که جسم تعلیمی با جسم طبیعی تفاوت داره. جسم تعلیمی عرض، جسم طبیعی جوهره و جوهر و عرض با هم تفاوت دارن. پس فهرن جسم طبیعی با جسم تعلیمی تفاوت داره. ما میتونیم جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی اثبات کنیم. این جواب ایشونه. چنین دیروز هم گفتم. حتی من ادامه دادم. ادامه هم حرف خوبی بود که تفاوت جسم تعلیمی با جوهریت روشن شد. با لافی موضوع بودن جسم طبیعی روشن شد. بعدم چون قوام جسم طبیعی با اون جوهریته، قهرن تفاوت جسم تعلیمی با جسم طبیعی روشن شد، که اینو من اضافه کردم. این اضافه رو خواجه نداره، ولی دیروز ما چه گفتم درست بود، پس باطل نبود. ولی عبارت مستنده خواجه خیلی دیگه میگه. عبارت خواجه مطلبی رو میگه که من صدر همین امروز، اول این امروز بحث کردم. خواجه اینطور میگه، میگه که جسم طبیعی رو تعریف میکنی به جوهرون قابل للابعاد الثلاثه. تعریف قبلا گذاشت، جوهرون قابل للابعاد الثلاثه. ابعاد الثلاثه، دقت کنید، ابعاد الثلاثه همون جسم طبیعی. پس جسم طبیعی تعریف میشه به جوهرون قابل للجسم طبیعی، جسم طبیعی. یا به تعبیر دیگه، جوهران ذو جسم تعلیمی. این تعریف جوهره، تعریف جسم تعلیمی. جوهران میشه جنسش، ذو جسم تعلیمی میشه فرقش. پس جسم طبیعی با این فرق تحقق پیدا میکنه. فصل جسم طبیعی جسم تعلیمی نیست، چون جسم تعلیمی عرضه، عرض که نمیتونه فصل جوهر قرار بگیره. جسم تعلیمی فصل جسم طبیعی نیست، ذو جسم تعلیمی فصل جسم طبیعی. ذو جسم تعلیمی، نه خود جسم تعلیمی. خود جسم تعلیمی عرضه، اما زو جسم تعلیمی فسته. حاجه اینطور میگه زو جسم تعلیمی فصل جسم طبیعی، یعنی فصل جوهریه، فصل جسم طبیعی. این جسم، این فصل و جوهریت هم جنس جسم طبیعی، جوهریت جنس زو جسم تعلیمی فصل. این دوتا رو مقایسه کنید با جسم تعلیمی، میبینید که نه جوهریت با جسم تعلیمی یکیست، نه زو جسم تعلیمی با جسم تعلیمی یکیست. یعنی جسم طبیعی رو که تشریح کنید دو بخش پیدا میکنید، یکی جوهریت که حالت جنسی داره برای او، یکی زو جسم تعلیمی که حالت فصلی داره. هیچ کدوم از این دوتا جسم تعلیمی نیستن، نه جوهریت جسم تعلیمی، نه زو جسم تعلیمی جسم تعلیمی. پس مجموعه جسم طبیعی رو که حساب کنید غیر جسم تعلیمی، وقتی غیر شد میتونید جسم تعلیمی رو برایش اثبات کنید، برای جسم طبیعی اثبات کنید. دقیقا این هست، یه هستی که خواهد میزن اینه، چون دیروز اینو قسمتشو گفتم قسمتشو نگفتم. پس روشن شد که جسم طبیعی جنسی دارد که جوهریت، فصلی دارد که زو جسم طبیعی تعلیمی. این جنس و فصل هیچ کدومشون جنس جسم تعلیمی نیستن. پس جسم تعلیمی هم با جنس جسم طبیعی فرق میکنه، هم با فصلش فرق میکنه، و قهرن با خود جسم طبیعی فرق میکنه. پس اگر جسم تعلیمی با جسم طبیعی فرق کرد، میتوانیم جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی اثبات کنیم. جواب و انجیل داده شد. انجیل گفت چطوری تفاوت بین جسم طبیعی و تعلیمی میذاری تا جسم تعلیمی رو برای طبیعی اثبات کنی؟ معلوم شد چطوری تفاوت داری. تفاوتش این بود که جسم تعلیمی هم با جنس جسم طبیعی فرق کرد، هم با فصلش فرق کرد، و هر هم با خود جسم طبیعی فرق کرد. من دو مثل قلنا رو میخونم.
جسم تعلیمی
دارای این عرض بودن، دارای عرض بودن، تعریف کردیم جوهران زو ابعاد ثلاثه، زو ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه شد جسم تعلیمی، زو ابعاد ثلاثه شد زو جسم تعلیمی. عرض عربه، دارای عرض که عرض. شما میگید که مثلا انسانی رو میخوان تعریف کنید، میگید انسان دارای کتابات بلقوه است. کتابت بالقوه عرضه، ولی دارای کتابت بالقوه بودن یه عرضه، اشاره به ذاتش میکنه، چون ناطقه است دارای کتابت بالقوه. البته اینجا خود فصل نیست، اشاره به فصل، خود ناطق رو هم گفتن فصل، اشاره به فصل. جسم تعلیمی نوع اضافی هست که جسم طبیعی یعنی چی؟ فرقی نمی کنید، شما طبیعی هم با خود تعریف کنید همینجوری تعریف میکنید. علاوه بر جسم طبیعی اینجوری تعریف میشه. حالا شما این تعریف طبیعیش قرار بدید یا تعریف خود جسم طبیعی قرار بدید. حالا عبارت سمازی کنید، دو مرتبه می خونم عبارتی که دیروز خوندم. از قلنا صفحه 38 یه خط میده به آخر، قلنا کونه موجودن لافی موضوع اعنی جوهریته اوضح شیء له. کونه یعنی کون جسم طبیعی موجودن نافی موضوع، اعنی جوهریته، این اعنی جوهریته دیروز توضیح دارم که تفسیر برای کونه موجودنه، نه تفسیر برای موجودن. کونه موجودن نافی موضوع معنی جوهریتشه، جوهریت این جسم طبیعی اوضح شیء له، امریست که از همه امور برای جسم طبیعی واضح و ثبوت تره، یعنی ثبوتش برای جسم طبیعی واضح تره. و هو مغایر لهذه الامور، هو یعنی این جوهریت، یعنی خب کونهو موجود الله فی موجود اگه مؤنث آمده بود به جوهریت برمیگردیم، چون مذکر آمده به کونهو موجود الله فی موجود برمیگردیم. خب این کونهو موجود الله فی موجود که همون جوهریت هست مقایل با این امور است. این امور یعنی مقدار بودن، سخیم بودن، متصل بودن که مجموعش میشه جسد تعلیمی. پس جوهریت این جسد تعلیمی مقایل است با این امور، یعنی با جسم تعلیم. و کونه شیئا من شأنه ان یکون لا جسم تعلیمی امر غیر جوهریه. کونه یعنی کونه جسم تعلیمی، شیئاً من شأنه جسم طبیعی شیئی است این جوهری. این شیئاً داره اشاره میکنه به جنسش که همون جوهره. جوهری است که شأنش این است که ذا جسم تعلیمی است. این قصد شیئاً جنس کنایه از همون جوهرانه ذا جسم تعلیمی است. این که جسم شیئیست که زا جسم تعلیمی باشد اینم امریست غیر جوهریتی. یعنی جوهریت چیزی که ما ازش تعبیر به جنس کردیم، زا جسم تعلیمی بودن چیزی که ما ازش تعبیر به فصلیت کردیم. و هوبه زمین هوبه رو به جسم تعلیمی بر نگردیم، برگردیم به کون هوشه امین شنگی هم یکونه زا جسم تعلیمی، یعنی برگردیم به زا جسم تعلیمی، نه برگردیم به خود جسم تعلیمی. خوبه یعنی زاد جسم تعلیمی فصل جسم طبیعی، فصل یعنی فصل جسم طبیعی. الذی اون فصلی که یتحصل بهی جوهریتو، جوهریت جسم طبیعی با این فصل تحصل پیدا میکنه. دقت کنید هر فصلی این شأنو داره که تحصل به جنس میده. حیوانون تحصل نداره، حیوان یه مثلا امر وقتی ما میگیم علی انسان حیوانون تحصل نداریم، چون حیوان مبهمه، مبهم تحصل نداره، تحصل یعنی وجود، مبهم تحصل نداره، نه تحصل خارجی داره که ما توقعی نداریم چون جنس و فرد وجود خارجی نداره، و نه تحصل ذهنی داره چون ذهن ما مبهم رو قبول نمی کنه. حتی حیوان تحصل ذهنی هم نداره، مگر حیوان رو بهش حالت ماده بدید نه حالت جنسی. حالت ماده اینه که بگید حیوان موجودی است متحرک به اراده و حس، این میشه ماده، این نمیشه جنس، این ابی نداره، این زنده است. اما مبهم یعنی امری که بتواند با انسان و فرس و بقر و اسد و کذا و کذا همه جمع بشه، اینو ذهن تصور نمی‌کنه. شما وقتی میخواد حیوان رو تصور کنید تو ذهنتون دقت بکنید ببینید کنارش یه نوعی رو گذاشتید. حیوانی که تصور میکنید یا تو ذهن اسد یا تو ذهن انسان یا تو ذهن بقر، بالاخره تو ذهن یکی از این حیوانات به تصورش میکنید. حیوان مبهمی که هیچ نوع حیوان تو ذهنتون نیاد تصور نمیشه. پس تحصل ذهنی هم نداره، تحصل این وجود مبهم تحصل ذهنی نداره. وقتی فرد کنارش آمد متعینش کرد تحصلش میده. چی رو تحصل میده؟ همین حیوان رو تحصل میده. یعنی ناطق که آمد حیوان متحصل میشه، متعین میشه در انسان. ناحق که آمد حیوان متحصل میشه در حمار. به هاچ از مفترس که آمد متحصل میشه در اثر راجب. پس فرد همیشه قانون میشه که تحصل به جنس میده. تحصل میده یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی به جنس میده. و جنس قبل از این فرد حتی وجود ذهنی هم نداره، نه تنها وجود خارجی نداره، حتی وجود ذهنی هم نداره. پس فصل است که تحصل دهنده به جنس است در همه جا، از جمله در مادرنفی. زا جسم طبیعی که فصل تحصل میده به جوهریت این جسم طبیعی که جوهریت جنسی. و هوا فصل بود، هوا یعنی کونهو شیئن منشنی یعنی یکون زا جسم طبیعی، یا بفرمایید هوا یعنی زا جسم طبیعی بودن. فصل این جسم زا جسم تعلیمی بودن. فصله یعنی فصل این جسم طبیعی، الذی فصلی که یتحصل به این فصل جوهریت جسم طبیعی که جنسشه. خب توجه کردید این بیان رو من دوباره جمع میکنم چون منظوری دارم. این در این بیان خواجه داره در قسمت اول این عبارت توضیح میده که جسم تعلیمی با جنس جسم طبیعی فرق، در بخش دوم داره توضیح میده که جسم تعلیمی با فصل جسم طبیعی هم فرق میکنه. پس جسم تعلیمی هم با جنس فرق میکنه، هم با فصل فرق میکنه، در نتیجه با خود جسم طبیعی فرق میکنه. توجه میکنید که ما هم به صدر عبارت احتیاج داریم، هم به ذیل عبارت احتیاج داریم. هر دو عبارت مورد حاجت هست. چون اگر فقط اگر خواجه بیان میکرد که جسم تعلیمی با جوهر که جنس جسم طبیعی تفاوت داره، کافی نبود. باید با فصلش هم متفاوتش میشه. ولی کسی ممکنه میگفت خب با جنس تفاوت میکنه، با فصل تفاوت نمیکنه. وقتی اگه با فصل تفاوت نمیکرد، با جسم طبیعی هم تفاوت دیگه نخواهد نمیکرد. خواجه برای اینکه اثبات کنه تفاوت رو، باید ثابت کنه که جسم تعلیمی با هر دو جزء جسم طبیعی تفاوت داره. ولی اگه با یک جزء تفاوت داشته باشه، با جزء دیگه تفاوت داشته باشه، با خود جسم طبیعی تفاوت پیدا نمیکنه. ناچار بود تفاوت رو با هر دو درست کنه. همین کارم کرد. در صدرش تفاوت با جوهریت که جنس جسم طبیعی است، و در ذیل با جسم تعلیمی که فصل جسم طبیعی اثبات کرد. تفاوت رو با هر دو درست. ما این عرضی که کردیم معلوم میشه که اشکال قطب راضی بر خواجه رانه. قطب راضی در محاکمات در پاورقی گفتم خواجه با همون قسمت صدر عبارت فرق و بیان کرد، دیگه احتیاج به ذیل نیست. احتیاج به ذیل نیست، ذیل مستدرک برسته. بله، مشتملون علا استدراک، مشتملون علا استدراک، یعنی اضافه هست زیادیه، نباید گفته بشه. قسمت زیل نباید گفته بشه، در حالی که روشن شد قسمت زیل نباید گفته بشه. نه همه گفته اینا مطالبی که من عرض میکنم که زنتون داشته باشه، جاهای متفاوتی به دردتون میخواد. صرف و شیعه غیر مبهمه، صرف و شیعه غیر مبهمه. صرف و لایوان که به کلام من که صرف و لایوان نمیشه.
نه، تصور آمن
حیوان یعنی چی؟
تحصول ندارد.
نه، حیوان یعنی چی که صرف و لایوان باشه؟ حیوان یعنی چی؟ حیوان این جسم هم خیلی خوب، این شد مارده، این شما گفتن به زنی هست چیز متوجه شما فراشی می فرمونی. صرف الحیوان یعنی حیوانی که مارده باشد، این به زنی هست. صرف هم هست مارده رو می دونید که مارده محدوده بسته ایست، می دونید فقط همین مازاد اضافه نشه، چیزی اضافه نشه. جوهران، جسم هم، نامه هم، متحرک هم به دراده حساس، این میشه حیوان. اما این حیوان مارده هست، جنس نیست. این نوع در واقع ماده است و نوع در جای خودش گفته شده، این فرقشون تو مورد بحث ما نیست، عرض نمی کنم. این رو میتونی تصور کنی، این نوع متعین متحصل قابل تصور. جنس ماده فرق داره، چرا؟ اگر به اون صورت بیاد نه، اینا دیگه جنس تنهایی به ذهنی میاد، ولی با فرق نیست. اینا مثلا این سمنطقه گفته شده ما جنس رو میتونیم به صورت ابهام تصور کنیم که بشه جنس، میتونیم معین متعینش کنیم، حالت نوعی بشه بدیم که بشه ماده. اگر لا به شرط تصورش شدیم میشه جنس، به شرط لا تصورش شدیم میشه ماده. لا به شرط یعنی مبهم، یعنی با همه چی میتونه، چون با همه چی میتونه تا در ذهن یکی از این چیزها نیاری بهش تصور نمیکنیم. شما خودتون بزنید خودتون ملاحظه کنید حیوان مبهم تصور نمیشه، مگر اینکه اون معنای ماده رو واسه بیارید که شما تو ذهنتون میارید و تا توجه بهش نمیکنید. یعنی حیوان رو به صورت ماده تصور میکنید، بعد فکر میکنید اون حیوان جنسی تصور شده. حیوان جنسی هرگز تصور نمیشه مگر کنار فرد. بدون فرد چون مبهم تصور نمیشه، مبهم اصلا وجود نداره. خلاصه مطلب اینه که اصلا طبق قاعده هایی که ما داریم مبهم وجود نداره، نه وجود خارج نه وجود ذهن. اونی که وجود داره متعین، اصلا وجود خودش تعین آوره، چه وجود ذهنی چه وجود خارج. اگر شما جنس رو مبهم میدونید و فصلی کنارش نمیذارید، این با وجود سازگار نیست، اصلا مبهم وجود نمیداره، نه وجود ذهنی نه وجود خارج. پس باید متعینش کنیم تا وجود ذهنی بگیره. تازه بعد از اینکه متعینش کردید نو شد، وجود ذهنی میگیره، وجود خارجی نمیگیره، چون نو در خارج موجوده. وقتی وجود خارجی میگیره که شخصه. پس تحصل خارجی مال شخصه، تحصل ذهنی مال نوعه و هیچ تحصلی مال جنسی. جنس اصلا تحصل نمیده خود به خود، یعنی بدون زمین میفرد. نه تحصل خارجی داره نه تحصل ذهنی. تحصل خارجی مال شخصه، تحصل ذهنی مال نوعه. پس جنس اصلا تحصل نداره به تنهایی. تصور حیوان در کنار فرس، یعنی در کنار ناطق متعین میکنه حیوان و ما اینو اشکال نمیگیریم، بگیم تصور میشه. ببینید من یه مطلبی رو توضیح بدم، از رسمه خارجه منطقه مطلب خوبیه یه مقدار درش مکسی کنم. شما یه وقت حیوان رو تصور میکنید و ابهامش هم تصور میکنید که دو تا متصور کنید، این اشکال نداره. میگید حیوان رو تصور میکنم و میفهمم که این حیوان مبهمه، باید در ذهن یکی از این امور متعین شود تا اینکه تصور شود. این همه رو تصور میکنید، این اشکال نداره. ولی حیوان با وقت ابهام به شرطی که ابهامش رو دیگه جدا تصور نکنه، خود حیوان مبهم رو با یه تصور بخواد تصور کنید، اینو داری مرز میکنید. حیوان مبهم رو با یه تصور رو خاطر تصور کنید، ولی حیوان تصور کنید، ابهام هم تصور کنید، این دو تا متصور رو کنار هم بذارید، اشکالی نداره. این شدنی
ولی تصور دوم از ابهام بیرون
اومد. دیگه تصور دوم از ابهام بیرون اومد، ابهامش هم تصور کنید. ما میگیم حیوان رو میشه تصور کنید، متأ حیوان وقتی تصور میکنید میگید جنسه، نمیگید حیوان، میگید جنسه. بعدم حکم میکنید میگید جنس هست برای حیوانات، همین هم دوست. بعدم میگید ابهام دارد، یعنی در ضمن همه حیوانات میتواند باشد. اینا قابل تصوره، جنس بودن و مبهم بودن و این اوصاف، خود این اوصاف متعین هست ولی وصف ابهامه، ولی خود این ابهام متعینه، لذا قابل تصوره. جنس منو جنس خودش مبهمه، ولی جنس بودن متعینه، این قابل تصوره. شما بخواد حیوانی رو که مبهم است تصور کنید نمیتونید. ده سال گفتم دیگه، چون ابهام موجود همیشه متعینه، چه موجود خارجی چه موجود بینید، ما موجود غیر متعین نداریم. پس هر چی که مبهم بشه میشه متعین، هر چی مبهم بشه میشه غیر موجود.
مبهم موجود
نیست؟ مبهم مردد موجود نیست. در اصول هم خوندیم صرف و شه مبهم نیست. حیولا را شما در زمین صورت تصور
میکنم،
ما هم قائلیم که من حال صورت موجوده ایچی قاید حیولا است، ولی حیولا را چیزی نمیده موجوده به تنهایی. تا تحصد تا تعیان پیدا نکنه و سیگه صورت موجود نمیده.
نمیده که دفتان جوهر هستی
باشه، جوهر در تقسیم میگن هست، وقتی رقصی میکنه میگن حیولا یه قصه جوهره، ولی حیولا وجود داره به تنهایی نه. اونچه که وجود صورت هم به تنهایی وجود نداره، با اونچه صورت معینه صورت هم به تنهایی وجود نداره، حیولا به تنهایی وجود نداره. ما بحثم وجود داریم، ولی اینکه جزء اقسام جوهره بله، جزء اقسام جوهره، ولی چطوری موجوده؟ موجود از کنار صورت یا مستقل؟ مستقل هیچی نگفتیم، مستقلش مبهم موجود نیست، تو ذهن هم موجود نیست، تو خارج هم موجود نیست. تو ذهن هم شما حیولا تصور کنید، در ذهن یکی از این مواد تصور میکنید، یا در ذهن آبی، در ذهن خاکی، در ذهن عناصر مرکبی، بالاخره در ذهن یکی دیگه تصورش میکنید. حیولا به تنهایی تصور نمیشه.
شما
تحصل که همون وجوده، تحصل و وجود این تحصل مساوی هست، مساوی هست یا حتی مرادف هست. ایشون میخواد بگه تحصل مشروط هست به تعیون. ایشون همه میگن تحصل یا وجود مشروط هست به تعیون، چیزی که تعیون ندارد شرط وجود رو نداره، چه وجود بینی چه وجود کنی. مبهم شرط وجود رو نداره، لذا وجود نیست، نه در ذهن نه خارج. شما خودتون مراجعه کنید سیستم خودتون، دیگه احتیاج به توضیحات من نیست. مراجعه کنید به ذهن خودتون، میدید حیوان مبهم رو تصور نمی کنید، همیشه تو ذهن یه حیوان مختصی تصورش میکنید. حیوانی که میخواد تصور کنید حیوانات دیگه تو ذهنتون ردیف میشه و شما این سخ حیوان خالی رو حیوان جنسی رو عرض میکنم، حیوان جنسی رو خالی تصور میکنم، حتما اون حیوانات نوعی تو ذهنتون هست. باش اینقدر اینها نزدیکه به همه شما تفکیکشون نمیتونید بکنید، بلکه واقعا شما حیوان تصور نکردید، حیوان در ذهن اون حیواناتی که تو ذهنتون ردیف شدن تصور دارید میکنید و فکر میکنید حیوان تنها رو دارید تصور میکنید.
میشه شدید از خارج باشیم بخاطر
این سرافلش ما نتونیم
تصور
کنیم تا خودم با خارج هست مفهم نتونیم تصور کنیم. سرف خیلی مفهمه، سرف خیلی مفهمه، سرف ما تصور میکنیم در حد توانایی مبهم تصور میکنیم، چون سرف وجود داره، سرف مبهم نیست، سرف متعینه، متعینیست که خلق نداره، وجودیست که هیچ خلقی نداره، نه با عدم مخلوط شده نه با ماهیت مخلوط شده، هیچی فقط وجود خالی. این وجود خالی متعینه غیر از مبهم. اصلا صرف با مبهم فرق کنید، مبهم اونیست که قابل صدق است، قابل صدق است و متعین هم نیست، روشنه. مردد و مبهم اینها در اصلا وجود ندارن، ولی صرف متعینه. صرف به معنای مبهم نیست،
صرف متعینه.
چرا متعینه؟ چیه؟ صرف چیه؟
متعینه
جانسه من به معنی صرف یعنی خلق نداره. نه ممکنه یه شیء خلق داشته باشه، تعیین هم داشته باشه. خود ما ها، خود ما وجودمون با ماهیت همراهه، با چقدر اعدام همراهی، عدم وجود فرد، عدم وجود ذکر، عدم وجود آب، عدم وجود ملک، همه این اعدام ماهیت ها در ما انباشته شده. ما یک وجود ماهیتی داریم که ماهیت انسانه، بقیه هرچی هست عدم، عدم همه موجودات. تک تک حساب کنید میشه با بی نهایت عدم به علاوه یه وجود مجموعه ما تشکیل داده. ما صرف نیستیم، اما در نقاط چون متعینه و آن تصوره، شخص ما متعینه به تعین وجودی، نوع اون متعینه به تعین ذهنی، هر دو موجوده ولو این همه خلق داده.
خواهیتی نیست،
یعنی
سالگه هم
داریم،
من
یعنی
سالگه
هم نه، یعنی حقیقت یعنی اصل نبودن انسان حقیقی نیست؟ حقیقتا انسان اصل مجازن اصل نیست؟
نه، حقیقتا انسان اصل نیست، مجازن میگه اصل نیست، حقیقتا انسان مجازن اصل نیست، مجازن میگه اصل نیست،
حقیقتا میگیم اصل نیست، نه اصل نبودن تو ذات انسانه، اصل نبودن تو ذات انسانه، اتفاقا اینطوره، انسان بودن تو ذات انسانه، اصل نبودن هم تو ذات
انسانه.
مشکل همینه که این تمام ممکنات مرکب از وجود عدم، فقط واجب تعالی که مرکب از وجود عدم نیست. اینا در جای خودش باید روشن بشه، حالا این نداره اینجا روشنش کنیم، اینجا هم یه جرجه ها حتما بیرون از باید، ولی صرف توجه کنید، یعنی خلص نداره هیچ موجودی غیر از خدا صرف نیست، همه موجودات خلقه، مخلوط با عدم هم که به قول مرحوم سبزواری در حاشیه سب جلد 6 اسناد میگه شر رو تراشید، یعنی از همه ترکیب ها بدتر این ترکیب از وجود عدمه و تمام ممکنات به این ترکیب گرفتنه، فقط واجب تعالی میگیره این ترکیب نداره و صرفه، ولی صرف متعینه، تعینش از همه تعین ها قوی تره، واجب تعالی میگیره. پس صرف غیر از مبهم بله مربوط به ذهن، مربوط به خارج هم میشه، البته ابهام البته نداریم، اصلا ابهام تو ذهن هم نداریم، تو خارج هم نداریم، یه شیء مبهم نرد میکنم نه تو خارج موجود میشه نه تو ذهن موجود، فقط ما خودش رو به ابهامش میکنیم، نه اون مبهم رو تصور میکنیم، حکم به ابهام کردن غیر از تصور شیء از مبهم هم شیعی رو مبهمن تصور نمی کنید، ولی حکم رو به الهامش می کنید. با شبه هم می کنید؟ بله با شبه هم با شبه فهم می کنید، چون شبه عبارت هست از آن چه که با شیع خارجی در بعض عوارض شریک هست و در ذاتی متفاوت هست. این کسانی که میگن ماهیت شیء به ذهن ما میاد، میگن شیئی که در ذهن من آمده با اون شیئی که در خارج هست از نظر ذاتیات مشترکه. اون کسی که میگه شبه به ذهن میاد میگه اون چه که به ذهن من آمده با اون چه که در خارج هست به لحاظ ذاتیات متفاوتن، به لحاظ بعض عوارض اشتراک دارن. شبه با اون شیئی فرق میکنه، اصلا وقتی اینجا هم خب مثل این که امروز همون رفتا به خارج بازش علیم نداره، این هم یه جور وقت گذر اینه شنون رو بباره
حیوان
مادی حیوان چه مادی هست؟
حیوانی مادی با اون حیوانی فانی
جسمون جسمون متعرض کن به نمازه حساس و نامی خود یکیش جنس بقیش هست این حیوانی که ماده باشه
این قابل تصور
هست؟ این قابل تصور
اون چه فرد با حیوانی که
اون حیوانی که عرض میکنی نابش هست این حیوان ماده به شرط این هست این هم با توتی میدادم دیگه خب نخواستم توتی هم دیدم که مثلا خارج از وقتی که بهش وقتی را بگیر این نابش هست بگیر فکر این دیگه روشن برم نابش هست بگیر میشون مبهم به شرط لا بگیر میشون فرگیر حالا چطوری این هم خواستید براتون یادآوری کنید روز شنبه این کنید
برای اینکه در مورد خود هم سرفه هم این که عدم پیش راه نداره حالا ما خیلی از نوابط را از خود هم سرد بکنیم این عدم تا جو
خواهی کنیم یعنی اثبات کمال زنگی میشون
در اون قدم از برای اثبات مخامیت میکنیم
اصلاح فرد قدم سلد فرد اصلاح انسانیت نمی کنید
سلد خود فرد که نه سلد تمام چیزهایی که از انسان سلد بشه اگر
همدازه مخام چیزها رو سلد می کنید انسانان رو می کنید نه سلد فرد نه که مستقیم
سلد سلد کل چیزهایی که
سلد خیلی از انسان هم سلد کل چیزها مصرف انسانیت نیست لذا شما در موجودات دیگه من که شما را حدید سرد میکنید میفهمید که وقتی همه موجودات از این سرد شد به بخاره اینم یه موجودی و خود این رو داشته باشید.